بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين و ایمانن فی یقین و حرسن فی علم و علمن فی حلم و قصدن فی قنا و خشوعن فی عباده و تجملن فی فاقه. عرض می شود که می فرمایند در این جملات با این تعبیر که در جملات قبلی واقع اوصاف متقین را بیان می کردند، اما از این جمله به بعد به عنوان علامت و به عنوان نشانه برای تشخیص متقین علائم و نشانه هایی بیان می شود و مثل این که به حسب مقام علمی از این جمله به بعد در رابطه با مقام اثبات که ما از چه راهی متقین رو تشخیص بدهیم و نشانه متقین چیه، نشانه های زیادی رو امیرالمومنین صلوات الله علیه بیان می‌فرماید. می‌فرماید یکی از نشانه ها این است که انک ترا له قوتن فی دین، در رابطه با دین متقین را دارای یک روحیه قوی و یک روحیه مستحکم می‌بینید. رابطه متقین با دین یک رابطه قوی هست، یک رابطه مستحکمیه. البته این جمله ابتداءً دو تا احتمال درش جریان داره. یک احتمال این که اینجوری معنا بکنیم، یعنی متقین از نظر عقایدشون و از نظر اعتقاداتشون، اعتقادات اونها بر یک پایه‌های استوار و بنا نهاده شده که اینها قابل تزلزل نیست، قابل این نیست که این اعتقاد از بین بره، قابل این نیست که یک تشکیکی برای اونها بشه به مجرد یک تشکیکی مثلا ایمان به توحیدشون تزلزل پیدا بکنه، اعتقاد به نبوتشون تزلزل پیدا بکنه. اینها عقاید خودشون رو بر یک اساس محکم و مستحکمی استوار کرده اند که با این شبهه ها، با این تشکیک ها، با این اشکال ها اینها تزلزلی در عقایدشون به وجود نمی آید که قوتن فی دین یعنی قوتن فی اعتقادات دینیه، در اعتقادشون قوی هستند، در اعتقادشون محکمند و با حرف و حدیث و صحبت و تشکیک و این حرف ها اعتقادشون به حسب واقع تزلزل پیدا نمی کنه. این یک احتمال در کلمه قوتن فی دین، لکن به نظر من این احتمال ضعیفه و احتمال بالاتر این است که ما کلمه قوت را در رابطه با اجراء دین قرار بدیم، در رابطه با پیاده شدن دین قرار بدیم. یعنی متقی رابطه با مسائل دینی اینطور نیست که اینها سست باشند. یک کسی خلاف شرع میکنه پشت گوش بیاندازند، با یک صحنه غیر مشروع برخورد میکنند بی تفاوتی نشان بدهند، با یک خواهش و تمنا یک حکم غیر حق صادر بکنند. نه، اینها دارای یک تسلب و دارای یک استحکامی هستند در مسائل دین و احکام دین که نمیشه کسی به واسطه خواهش و تمنا یا به واسطه مسائل دیگر اینها رو در مقابل امور دینی اینها رو بی تفاوت بکنه یا خدای نکرده خلاف واقع حکمی صادر بشود. اینجاست که ما این عبارت رو به این صورت معنا بکنیم، مخصوصا با یک قرینه‌ای که بعداً در رابطه با عقاید در دو جمله بعدی امیرالمومنین خودشون بیان می‌کنند. بهتر این است که این قوتن فی دین یعنی صلابت در دین دارند. اینطور نیست که حالا حرفی رو که از دیگری میشنوند غیبت باشه گوش کنند، تهمت باشه استماع بکنند، غنا باشه خدایی نکرده استماع بکنند. نه، اینا کاملا متسلبند، کاملا نیرومندند، کاملا عکس العمل نشون میدهند. واقعا اگر یک منظره غیر مشروعی رو ملاحظه بکنه در باطن ناراحت میشه، احساساتش تحریک میشه. اینطور نیست که بگه چه فرقی میکنه حالا این زن حجابش کامل باشه یا کامل نباشه، به ما چه ارتباطی داره؟ نه، با دیدن یک حجاب ناقص یا بی حجابی که حالا به حمد الله در کشور ما بعد از انقلاب دیگه مسئله بی حجابی به تمام معنا وجود نداره، ولی خب اگر متقین با یک همچه صحنه هایی برخورد بکنن، خلاصه اینطور نیست که نگرانی نداشته باشند، اینطور نیست که بی تفاوت بگذرند، اینطور نیست که عکس العمل نشان ندهند، اینها در رابطه با مسائل دین کاملا متسلب و کاملا خشن هستند، همونطوری که امیرالمومنین در بعضی از تعبیرات دیگرشون کلمه خشن رو به کار برده. این خشونت هم به معنای قوت و نیرومندیه. پس یکی از نشانه های متقین این صلابت و خشونت در اجراء احکام اسلام و مقررات قرآن. و نشانه دوم می‌فرماید و هزمن فی لین. لین که به معنای نرمشه، به معنای نرم بودنه. هضم هم به معنای احتیاطه، یعنی انسان یه کاری بکنه که خلاصه گول نخوره، واقعیت مطلب رو احراز بکنه، به حقیقت مطلب برسه. اون وقت می فرماید یکی از نشانه های متقین اینه که در عین اینکه اینها نرمند، در عین اینکه اینها آرامند، در عین اینکه با مردم با کمال اخلاق اسلامی رفتار می کنند، هیچ گونه خشونتی، البته در رابطه با مسائل دنیوی این بحثه، اون قوتن فی دین در رابطه با مسائل مذهبی بحث بود. در رابطه با مسائل دنیوی برخوردهاشون خیلی توامه با سکونت و آرامشه. یک معاملهی که میخواد انجام بده، یک چیزی رو بخرد یا بفروشد، در رفت و آمدها، در سایر امور دنیوی، وقتی که انسان برخورد او رو ملاحظه میکنه، میبینه سر تا پا ملاطفت، نرمی، آرامش، سکون. اما این به این معنا نیست که حالا کلا سر این بره، به این معنا نیست که مسائل رو با عرض می شود مسامحه باش برخورد بکنه، مسائل رو با بی‌توجهی بهش برخورد بکنه. نه، رعایت احتیاط کامل رو از هر جهت میکنه و نمیگذاره که سر سوزن کلا سر او بره. سر سوزنی کسی از موقعیت تقوایی او سوء استفاده بکنه، بگه این آدم آدم ناواردیه، پس خوب ما از عدم ورود این سوء استفاده بکنیم. نه، در ظاهر آرام به تمام معنا، در باطنم هوشیار به تمام معنا. این معنای هزمن فیلین عبارت از این معناست. در حقیقت کلا سرش نمیذاره بره، دوام نداره با مردم. ببینید جمع بین این دوتا چقدر جالبه. انسان گاهی از اوقات برای خاطر یک امر جزئی میبینه خدایی نکرده چه حرفهای ناشایستی از دهانش بیرون میاد، گاهی چه عملهای غیر از میشود صحیحی از او تحقق پیدا میکنه، یا اینکه نه، انسان گاهی مسائل رو با بی‌توجهی بهش برخورد میکنه که دیگران انسان رو مثل اینکه یک آدم بی‌توجه و بی‌درک میپندارند و از این معنا سوء استفاده میکنند. اما متقین اینطور نیستند، از نظر ظاهر داد و قال ندارند، دعوا و مرافعه ندارند، موجب ناراحتی کسی رو فراهم نمی کنن، اوقات کسی از دستشون تلخ نمیشه، اما کلام سرشون نمیره، از موقعیتشون کسی نمیتونه سوء استفاده بکنه به واسطه اون هوشیاری و بیداری کامل که درشون وجود داره. پس اینم یکی از علامت متقینه. یکی از علائم متقین اون جمله‌ای که عرض کردم مربوط به عقائده، این جمله است: ایمانن فی یقین. یکی از علائم متقین ایمان در یقینه. این کلمه فی، این نکته رو اینجا توجه داشته باشید که امیرالمومنین در بیان این علائم کلمه فی عرض می شود در همه جملات به کار برده، یعنی این جملاتی که ما خوندیم: قوتن فی دین، حزمن فی لین، ایمانن فی یقین، یا مثلا در عبارت بعدی و حرصن فی علم و علمن فی حلم. کلمه فی در این جملات به کار رفته، ولی اینطور نیست که معناش یک نواخت باشه. جملات فرق میکنه. مثلا این جمله‌ای که ما الان داریم میخونیم، ایمانن فی یقین، غیر از اون جمله قوتن فی دینه. قوتن فی دین یعنی در رابطه با مسائل دین دارای یک نوع قوت و نیرومندیه. اما اینجا که میگیم ایمانن فی یقین، یعنی معناش این نیست که در رابطه با یقین دارای ایمانه. این فی در حقیقت اینجا به معنای معس، یعنی در حقیقت مرتبه ایمان رو مشخص میکنه، چون ایمان مراتب داره، شدت و ضعف داره و مراحل متعددی در باب ایمان هست. یک فرد عادی یه جور ایمان داره، یک فرد ملای متدین تحصیل کرده یک نحوه دیگری ایمان داره. اولیاء خدا ایمانشون در یک مرحله دیگره، ائمه معصومین در مرحله خیلی بالاست. تا جایی که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در اون عبارت معروفه‌ای که از ایشون نقل شده، ایشون فرمودند لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، یعنی اگر تمام پرده ها و حجاب ها کنار بره و تمام واقعیات جلوی چشم من مشاهد واقع بشه، من در یقینم دیگه بیشتر برای من یقین پیدا نخواهد شد، یعنی بالاترین مراتب یقین در من وجود داره. اینطور نیست که اگر حجابی از یک واقعیتی کنار رفت به یقین من اضافه بشه، من دیگه بالاترین مراتب یقین برایم محقق و موجوده. اون وقت امیرالمومنین اینجا در این جمله در رابطه با متقین می‌فرماید ایمانن فی یقین. این فی به معنای معس در این جمله، یعنی ایمانشون همراه با یقینه. خود یقین هم تازه مراتب داره. از همین عبارتی که از امیرالمومنین نقل کردیم ازش استفاده میشه که خود یقین هم مراتب داره. برای اینکه فرمود لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، معلوم میشه یقین هم زیاده و غیر زیاده درش هست، مراتب در خود یقین هم وجود داره. اون وقت تازه یقین از مراتب بالای ایمانه. متقین ایمانشون توأم با یقینه. متقین ایمانشون به مرحله یقین میرسه. اما این یقینی که برای متقینه با یقینی که برای خود امیرالمومنین ثابته بینشون کاملا فرق وجود داره. پس یکی از علائم متقین ایمان با یقین، یعنی ایمانی که به مرحله یقین رسیده باشه. در روایات متعددی هم که در این مراتب وارد شده این معنا رو ما میبینیم. مثلا در یک روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل میکند، اونجا میگوید که جابر جوفی از امام صادق صلوات الله علیه در رابطه با ایمان و اسلام سوال کرد. امام صادق صلوات الله علیه بر حسب این روایت سه مرحله ذکر کردند. فرمودند مرحله اول اسلامه، مرحله دوم ایمانه، مرحله سوم یقینه. یقین رو به عنوان بالاترین مراتب کامله اعتقاد ذکر کردند. اون وقت در اینجا امام می فرماید یقین خلاصه خیلی عزیزه و خیلی نادر الوجوده. عزیز هم به همون لحاظ عزیزه که ندرت وجود داره و یقین کمتر در بین افراد تحقق پیدا میکنه. و در یک روایت دیگری این تعبیر شده که هیچ چیزی بین مردم از نظر کم بودن مثل یقین تقسیم نشده، همه چیزا به حد وفور تقسیم شده، عقل به حد وفور تقسیم شده، نعمتهای مختلف به حد وفور تقسیم شده، اما یقین درش وفوری تحقق نداره. اونهایی که دارای یقین هستند اینها یه افراد معدودی هن. یک افراد عرض می شود و قلیلون من عبادی شکور هستند. اون وقت در این روایت برای یقین هم تقریبا تعریفهایی ذکر می کنه. میگه یقین عبارت از این است که کسی اولا توکل بر خدا داشته باشه و ثانیاً تسلیم در مقابل خداوند تبارک و تعالی و راضی به قضاء خداوند تبارک و تعالی و این قبیل تعبیرات در باب یقینه که خب پیداست که افرادی که میتوانند این خصوصیات درشون وجود داشته باشه اینها افراد کمی هستند. بالاخره یکی از اوصاف متقین این است که متقین از نظر درجه ایمان و درجه اعتقاد به حد یقین رسیدن. خود یقین هم مراتب از نظر شدت و ضعف و قلت و کثرت وجود داره و عرض کردیم بالاترین مراتب اون مرتبه ایست که در خود امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه وجود داره. البته در این مقوله روایات زیاده و ما عرض کردیم این جمله ایمانن فی یقین رو ما قرینه میگیریم بر این که اون جمله اول که قوتن فی دین بود او دیگه در رابطه با اعتقاد نیست، او در رابطه با همون پیاده شدن احکام اسلام و تسلب در اجرای احکام خداست و اونی که در رابطه با عقیده است همین ایمانن فی یقین این معنا رو دلالت داره. و باز بفرمایید. خب باشه حالا اون متعلقات که متعلقات یقینن، شما ارتباط بین یقین و ایمان رو ببینید چیه؟ ایمان در یقینه یا ایمانشون به مرحله یقین رسیده؟ مثلا ببینید، نه اون مراتب، نه ایمان در یقینه میخواد مراتب پایین تر از یقین رو از بین ببره، میخواد بگه ایمان اینا انقدر بالا رفته که به مرحله یقین رسیده. اون وقت آیا یقین ظرف برای ایمانه یا ایمان بلغ مرتبه الیقین؟ در اون مسئله قوتن فی دین، آخه ببینید کلمه قوت، خب انسان میگه فلان کس در چی قوت داره؟ آیا قوت در جسم داره؟ قوت در عقل داره؟ قوت در مال داره؟ او باید به صورت ظرف مشخص بشه. میگه قوتن فی دین. اما اینجا که یقین ظرفیت برای ایمان نداره، یقین خودش همون ایمانه، منتها ایمانی که به مرحله یقین رسیده، ایمان کامل، ایمان بالغ مرتبه یقین. لذا فی رو نمیتونیم اینجا به این معنا بگیریم. عنوان چهارم، و حرصن فی علم. عرض می شود متقین همونطوری که ما مکرر اشاره کردیم که ما خیال میکنیم که مسئله تقوا یک مسئله جدای از علمه، همینطوری که در تعبیراتمون میگیم فلان کس عالم متقیه، یعنی برای علم یک حسابی باز میکنیم و برای تقوا حساب دیگر باز میکنیم. علم یک جریان و تقوا یک جریان دیگر. اما وقتی که انسان این خطبه متقین رو ملاحظه میکنه، میبیند که ارتباط بین علم و تقوا چقدر زیاده. اصلا مسئله علم از شؤون تقواست، مسئله علم در رابطه با تقواست. تا اینجا که ما این بحث رو خوندیم، این ظاهراً مرتبه سومه که در رابطه با متقین امیرالمومنین پای علم رو در کار آورده. یک جا در همون تعبیرات روزهای اول بود که حالا برمیگردیم، و وقفوا اسماءهم علی علم نافع لهم، که این خیلی نکات داشت این تعبیر امیرالمومنین، گوشاشون رو وقف بر این کار کردن، یعنی حاضر نیستن از این گوشها در غیر راه علم استفاده بکنن. و وقفوا اسماءهم علی علم نافع لهم، این یک جا بود. یک جای دیگه اونجایی بود که فرمود و اما النهار فعلماء علما. علما نه به معنای اینکه وقتی که روز میشه اینا عنوان عالم پیدا میکنن. خب عالم که در شبم عالمه، علماء در اینجا به معنای مشتقلین به علمه، اونهایی که بالفعل در مقام طلب علم و ازدیاد علم هستند، یعنی روزشون رو صرف در این کار می کنند. اینجا برای مرتبه سوم می فرماید و حرصن فی علم. متقی اونیست که در رابطه با مسائل علمی نه تنها علاقه منده، نه تنها دنبال میکنه، حریص بر این معناست. یک رابطه با علم داره و اصلا سیر نمیشه، حالت شبع و سیری درش به وجود نمیاد. و حرصن فی علم، اینقدر بین مسئله علم و بین مسئله تقوا رابطه وجود داره. پس ما نیاییم حساب تقوا رو از حساب علم جدا بکنیم. هر کسی که مقدس تره ولو هیچ سوادی هم نداره، در دنبال مسائل علمی هم نیست، به عنوان یک متقی ما او رو بشناسیم. نه، متقی پیش از دیگران در رابطه با علم از خودش علاقه نشون میده، به طوری که عنوان حرص و ولع و طمع در او به کار گرفته میشه، که شما میبینید ما کلمه حرص رو کجا به کار میبریم. اونجایی که یک کسی هر چیه مسئله ای رو دنبال میکنه سیر نمیشه، میگیم فلانی حریص در طلب ماله، یعنی این در حقیقت خودش رو در راه طلب مال داره فانی میکنه. یه همچی جایی ما کلمه حرص و حریص رو به کار میبریم. حالا متقی در رابطه با علم یه همچی معنایی رو امیرالمومنین برای ذکر میفرماید و حرصن فی علم و علمن فی حلم، که اینم خب سابقا هم ذکر شده بود که متقی همونطوری که از نظر مقام علمی یک مقام ممتازی داره، علمش هم توأم با حلمه، که زینت العلم همون حلمیست که توأم با او باشه. و نکتهش هم اینه چرا اینقدر مسئله حلم رو با علم قرین کردن؟ چرا؟ حلم با علم چرا؟ چه رابطه ای داره؟ برای خاطر این که علم برای این نیست که انسان به صورت یک خزینه ای و خزانه ای به نفع خودش انسان استفاده بکنه. انسان در مقام علمی علاوه بر این که خودش به کمال میرسه، باید به وسیله این فضیلت دیگران رو هم به کمال برسانه. اون وقت به کمال رسوندن دیگران نیاز به حلم داره، نیاز به بردباری داره، نیاز به شکیبایی داره، نیاز به صبر و حوصله داره. اگر انسان بخواد علمشو به دیگران منتقل بکنه و این رو وسیله تکامل دیگران هم قرار بده، این خالی از حلم نمیتواند باشه. بله، اگر کسی بخواهد علم فقط در خزانه نفس خودش تمرکز پیدا بکنه، اینجا دیگه مسئله حلم ضروری به نظر نمیرسه. اما چون هدف بالاتره و هدف افاضه به دیگرانه، لذا کنار علم مسئله حلم هم باید وجود داشته باشه، تا اینکه بتواند این شخص عالم از این راه دیگران را هم به مرحله تکامل برسانه و علمش رو منتقل به دیگران هم بکنه. لذا یکی از علائم متقین و علمن باز فی حلم، این فی اینجا باز به معنای ظرفیت نیست، علم فی حلم غیر از حرص فی علمه. ببینید هر دو کلمه فی داره. حرص در علم یعنی حرص در طلب علم، حرص در طریق علم، در راه علم. اما علمن فی حلم یعنی علم در طریق حلم، یا فی در اینجا باز به معنای معص. حلمن فی علم یعنی حلمن مع علمن، یعنی حلم و علم توأم با هم باشه، حلم و علم کنار هم قرار گرفته باشه. اینم یک جمله است که فی به اون معنای ظرفیتی که در اون جملات به کار رفته اکثرا در اینجا به کار گرفته نشده. تا جملات بعدی ان شاء الله.
شما چی فرمودید؟